أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث درباره بررسی مقتضای روایت معاویه ابن وهب یا حسن ابن زیاد عطار بود و این که آیا این روایت با مقتضای قاعده تنافی دارد یا خیر. عرض کردیم لازم است تنافی یا عدم تنافی این روایت با مقتضای قاعده به حسب مسالکی که در خصوص مراد از استطاعتی که در حج معتبر است جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس اون چه که ما معتقد بودیم مبنی بر استطاعت عرفیه، در جلسه قبل نسبت این روایت به قاعده روشن شد که تفصیل دادیم بین دو مورد و سه مورد. و اما بنابر این که قائل شویم وجوب حج مشروط به استطاعت شرعیه است نه استطاعت عرفیه، و مقصود از استطاعت شرعیه این است که مکلف هم دارای مالی باشد که بتوان با اون مال زاد و راحله را تعیین کرد و هم صحت البدن داشته باشد و هم تخلیت و سر داشته باشد. تخلیه یعنی راه باز باشه دیگه، تخلیت و سر یعنی راه باز باشه و سر یعنی راه باز باشه. و علاوه بر این که یک واجب اهمی از حج متوجه مکلف نباشه، در استطاعت شرعیه زاد و راحله، صحت و بدن، تخلیت و سر، به علاوه این که واجب اهمی نه، چون اگر واجب اهمی باشد جلو استطاعت شرعیه را می در این صورت ظاهر این است که اگر ما قائل به اهمیت حج نسبت به اداء دین بشویم یا قائل به عدم اهمیت اداء دین نسبت به انجام حج بشویم و اونها را مساوی بدانیم، در این صورت هیچ منافاتی بین مقتضای اطلاق این روایت با مقتضای قاعده وجود نخواهد داشت. چون این کسی که مقدار مالی دارد که میتواند زاد و راحله را تهیه نماید، مستطیع شرعی شناخته میشود. حتی اگر دینی بر ذمه او باشد، چه اون دین مؤجل باشد و چه حال باشد. اصلاح شرعیه دیگه داریم صحبت میکنیم بهم. و مقتضای آن وجوب حج بر مدیون در ما نحن فیه است. چون فرضم اینه که اداء دین اهم نیست دیگه. نه دیگه، اگه اهم بود مانع میشد دیگه، ولی فرض اینه که اهم نیست. فرض ما الان روی اینه. اگر پس قائل شدیم به این که دین اهم از حج نیست، یا قائل شدیم عکس قضیه را، حج اهم است، قاعده میگه استطاعت شرعیه وجود دارد. همونطور که مقتضای اطلاق این روایتی هم که عرض شد، عدم مانعیت دین از وجوب حج در ما نفی هست. فلا تنافی بین مقتضی القاعده و مقتضی الروایه، تنافی وجود نداره دیگه. قاعده میگه استطاعت شرعیه وجود داره، تضامنی در کار نیست دیگه. خب باشه، استطاعت وجود داره یا نداره؟ استطاعت شرعی وجود داره، قاعده میگه باید انجامش بدی به اطلاقه، ولو دین باشه. اطلاقش اینو میگه قاعده دیگه، میگه ملاک استطاعت استطاعت وجود داره. این روایت چی میگه؟ این روایت هم میگه وجود داره. هر دو اطلاق داره نسبت به وجود، شامل میشود اونجایی رو که دین باشه یا نباشه. دقیق فرمودی؟ این در صورتی است که ما قائل به اهمیت دین نسبت به حج نشویم. و اما اگر قائل به اهمیت اداء دین از انجام حج شدیم، به استناد قاعده اهمیت حقوق الناس من حقوق الله کما هو التحقیق، در این صورت مقتضای قاعده عدم وجوب حج است. در خصوص اون جایی که دین حال است و مطالب به می باشد، موعد رسیده، طلب هم شده. و اما اطلاق روایت معاویه ابن وهب و حسن ابن زید عطار، اقتضا دارد وجوب حج را حتی اگر دین حال و مطالب به باشد. در نتیجه تعارض بین مقتضای قاعده و بین مقتضای اطلاق این روایت در خصوص این صورت پیش خواهد آمد. و اینجاست که ناچاریم در جهت جمع بین این روایت و مقتضای قاعده، یا روایت معاویه ابن وهب را حمل کنیم بر جایی که حجم مستقر است و یا حمل کنیم بر جایی که دین مؤجل و یا حال غیر مطالبون به هست. ببینید الان ایام حج نزدیکه، 30 میلیون پول داریم میشه باش حج رفت. همین الان هم موعد قرضی که من داشتم رسیده، آقا هم میگه باید قرض من بده. خب دو تا واجب داریم دیگه، یک واجبی که عبارت است از دین، یک واجبی که عبارت است از حج. اگر قائل شدیم که دین وجوبش اهم از وجوب حج است، چرا؟ لقاعدت اهمیت حقوق الناس من حقوق الله، نتیجه این میشه که وجوب حج یه مانع داره. مانع چیه؟ واجب اهمه. وقتی واجب اهم در کار باشد استطاعت شرعی چی میشه؟ ساقط. بله ساقط میشه دیگه. نه نه خب همین دیگه، چون اهمش دانستیم مانعیت درست کردیم، و وقتی مانعیت درست کردیم میگیم وجوب نداره درست. چون استطاعت نداره دیگه، درست شد؟ خب بر اساس قاعده چی میگه؟ حالا یک جای رو ما میخوام بزن در همین مورد همینجا، قاعده چی میگه پس؟ قاعده میگه آقا استطاعت شرعیه نیست، حج واجب نیست. اما روایت معاویه ابن وهب چی میگو؟ سوال این بود که آقا دین دارم حج انجام بدم یا نه؟ میگه تحجبه به ها باشه حج انجام. این مطلقه شامل میشود اون جایی را که دینت مؤجل نیست حال است، بلکه مطالبان به هم هست، هست دیگه، اونجا را شامل میشود. اگر اینجا را شامل شد طبق اطلاق صحیحه معاویه ابن وهب، حج واجب است یا واجب نیست؟ حج واجبه دیگه، لا محاله در این مورد تعارض حاصل میشه. قاعده میگه استطاعت نداره حج واجب نیست، روایت میگه حج واجب است، ولی او استطاعت شرعی همچین نیست، در اینجا باید انجامش بدیم. تعارض هم تعارض مستقر است، راه اینه که ما محمله براش پیدا کنیم در جهت جمع بین این دو دلیل. یه راه این است که بگیم این روایت معاویه ابن وهب در خصوص جایی است که حج مستقر، پارسال حج به سراغش آمده، باید میرفته، تمام امکاناتم بوده نرفته، حج مستقر است. منظور از امام در اینجا تهجم اونجا است که حج از سال قبل مستقر شده، به سراغش آمده، میگه باید برید، دین داره یا نداره، میخواسته بری پارسال میتونسته بری نرفته. راه دوم جمع این است که ما بیاییم بگیم نه، روایت معاویه ابن وهب حمل میشود بر جایی که دین مؤجله، هنوز موعدش نرسید، میگه دین دارم، منظورش دین مؤجله یا دین حاله ولی مطالبون به نیست، میتونه بعدا بده. که اگر بر این حملش کنه اون وقت این تنافی بین این و مقتضای قاعده چه میشود؟ مرتفع میشود. پس بنابر قول به استطاعت شرعیه از دو حال خارج نیست، یا ما وجوب دین را اهم میدانیم یا نمیدانیم. اگر بدانیم تنافی وجود نداره، یعنی اگر اهم ندانیم، اگر اهم ندانیم هر دو میگه واجب، اگر اهم بدانیم این تنافی وجود داره و باید جمع عرفی بین اینها به کیفیتی که عرض کردیم صورت بگیره. حالا اگر آمد و کسی گفت این جمع هایی که شما الان انجام دادید اینا جمع عرفی نیست، جمع تفرعی، یک نیاز به دقت های خاص یک فقیه از نگاه فقهی مثلا داره، اون وقت باید چیکار کنه این آقا؟ سوال، کسی اعتراض میکنه آقا این دوتا جمعی که شما الان انجام دادید که مثل مرحوم سید در عروه و امثاله ما اشاره کردن اینا جمع عرفی نیست. جمع عرفی با جمع تبرعی چه تفاوتی داره؟ جمع عرفی اون جمعی است که به اقصا مناسبت به ذهن اشخاص میاد در عرف، این هم پذیرفته عرف است. اما جمع تبرعی نیاز به دقت‌ها و اعمال دقت‌های فقیه دارد. اگر کسی این دو جا جمع و جمع عرفی ندارد اون وقت چه باید بکنه؟ در اینا تعارض مستقر بشه، وقتی تعارض پیدا کردن تساقط پیدا میکنن در خصوص این مورد، اون وقت باید بره به سراغ اصول عملی. اصل عملی در اینجا چی اقتضا داره؟ عدم وجوب حجه، یعنی براءت از وجوب. خب این طبق مسلک استطاعت عرفیه و استطاعت شرعیه. دو تا مسلک ما دیگه داشتیم، چی بود؟ نه، استطاعت به معنای موثر بودن، استطاعتی که درش رجوع به کفایت معتبره. ببینیم بر اساس اون دو تا مسلک این روایت چه میکنه و چه نتیجه ای ازش میشود. خب اینم که بمانه که باید قاعده، مثلا ما یه قاعده داریم به نام قاعده اهمیت و حقوق الناس من حقوق الله، دلیل داریم ها براش، دقیق داریم، این خودش خود ضابطه است دیگه. اگر حق الناس است مقدمه بر حق الله در مقام مظاهره. مثلا یکی از معیارها اینه که یکی مربوط به فروج است، یکی مربوط به اموال. اونی که مربوط به فروج اهمه، مقدم میشه بر اونی که مربوط به اموال، یعنی ارث مقدمه بر اموال. خب آقا اشاره کردن، بله درسته، چهارشنبه ها واقعا نکات اخلاقی باید گفته بشه. حالا شرط البته گفتن نکات اخلاقی تأثیره، شرط تأثیرم اینه که اون شخصی که میخواد نکات اخلاقی بگه خودش متخلق به اون خلق و خوی باشه، که ما متأسفانه هر چه دست نمیذاریم روی این که کدوم نکته را به عنوان یک بحث اخلاقی در این جلسات مطرح میکنیم، اول به خودمون مراجعه میکنیم، بعد میبینیم که متأسفانه در خودمون اون گونه که باید شاید این نکته اخلاقی شاید نیست و کمرنگه و خب شاید تأثیر نداشته باشه. اما طبعا تذکر بعضی از نکات اگرچه در خود ما هم کمرنگ باشه، هم تذکار برای خود ما میشه، هم تذکار برای دیگران، در حد تذکار هست، اگر مؤثر هم به اون معنای حقیقیش نیفته. من همواره گفتم اگر به روایات مراجعه بکنیم، قدر خودمون رو و منزلت کار خودمون رو بدانیم، این کار رو به آسانی از دست نمیدیم. اگر من و شما یه شغل رو انتخاب بکنیم، متوجه اهمیت اون شغل و تأثیر اون شغل باشیم، متوجه وزن اون شغل باشیم، به آسانی دست از اون شغل بر نمیداریم. اما اگر متوجه وزن و ارزش اون شغل نباشیم یا بی اهمیت بدانیم، خیلی زود رهاش میکنیم، حق اون شغل رو ادا نمیکنیم. ما الان این توفیق رو پیدا کردیم در بین تمام مشغله هایی که دوستان و رفقای ما پیدا کردن، بیان در سلک روحانیت در مکتب امام صادق مشغول درس بشیم به عنوان شاگرد مکتب امام صادق. این عنوان عنوان کوچکی نیست، خیلی عنوان بزرگیه. قدر من و منزلت این کار خودمون رو بدانیم، اگر بدانیم یک روز نمیذاریم درسمون تعطیل بشه، نه تعطیل میکنیم نه تعطیل میشه، نه مدرسش درس رو تعطیل میکنه نه شاگردش درس رو نمیده. در روایت داری که روایت معتبری هم هست، من سلکه طریقا الى طلب العلم، پیغمبر می‌فرماید کسی که راهی را برای طلب علم بپیماید، نه فرمود من تعلمم، من یاد بگیره. گفت من سلک طریقا الی طلب علم، یه راهی را برای طلب علم بره. از خونه راه میفته میای مدرسه فیزیک، میای مدرسه برای که چیز یاد بگیره. حالا یا در اینجا یاد میگیره یا یاد نمیگیره. حتی سلک الله له طریقا الی الجنه، در قبال این راهی رو که این به سمت علم پیمود، خدا یک راهی رو برای بهشت برای او باز میکنه. حتی اگر در این درس آمدیم، در این بحث آمدیم، ولی نفهمیدی به دلیلی، یا آمدی به دلیل موفق به حضور درس نشدی، آن مریض شدی، افتادی، باز سلک طریق کردی. بعد در ادامه روایت میفرماید که و یستغفر الله، بله اینطور دارد که تمام ملائکت الله در مقابل این طالب علم خفض جناح میکنن. خفض جناح چیه؟ اول کسی تصویر میکنه این ملائکه یک بالی داره، یه پری داره، پراشونو میندازن. وخفض لهما جناح الذل داره در قرآن. من شما مگه بال داریم؟ میگه بال ذلت رو در مقابل پدر مادرت پهن کن، یعنی در مقابل پدر مادرت طوری اظهار کن خودت رو که گویا یک ذلیلی در مقابل یک قوی هست. در این روایت میگه ملائکت الله در مقابل طالب علم سان میبینن، اما ثانی که خفض جناحه، یعنی متواضعانه و خاضعانه در مقابلش احترام میذاره. بعد و یستغفر الله جمیع ما فی السماوات و الارضین، برای این کس هر چی در آسمان و زمین آقا استغفار میکنه، حتی الحوت فی البحر، حتی اون ماهی که در درون. خواهش من، این کلام کلام پیغمبره، کلام یه آدم عادی که نیست. همچین وزنی رو برای کار ما قائل. اون وقت آقا در خانه نشسته، پاشو درست کرده رو زیر حالا کرسی، اگه داشته باشه اگه نداشته باشه، آقا بریم چی اینجا میخوانمش، میخوانمش. نه خیر آقا، خیلی فرق میکنه. این توفیقی که من و شما پیدا کنیم تو این سلک بیاییم، اگه قدرش رو ندانیم چوش در همین دنیا میخوریم. در همین دنیا خوردن ها، کسان زیاد خود من سراغ دارم آمدن طلبه شدن، در این مسیر آمدن حق طلبگی رو ادا نکردن، اما چنان خوردن که دیگه بلند نشد. اگر اینجا نخوریم مدت منتظر باشیم اون طرف بخوریم. اما اگر امروز درس رو آقا نباید بره حتی یک روزش تعطیل کرد، حتی یک روز. چرا؟ چون بقا این حوزه ها به همین درس و بحث. اما امروز میبینیم متاسفانه این وضعیت درس و بحث ها شده دیگه. میبینید همتون در سال 75 هفت صبح بنده درس میگفتم، هفت صبح در اون مدرسه دارالشفا 250 نفر طلبه بودن بدون هیچ گونه حضور غیابی، بدون هیچ گونه حضور غیابی. امروز چی شد؟ این فقط به خاطر اینه که من طلبه قدر خودم رو نمیدونم، ارزش کارم خودم رو نمیدونم، یا میدانم متاسفانه دارم چی؟ به ندانستن خودم رو میزنم. آقا درس یک جلسه میره، پنج جلسه نیست. ازش میپرسن چرا؟ میگه آقا ما یک جلسه بریم که شریعه رو حلالش کنیم. خب جهالت تمام. ببین چقدر جهالت، یعنی سر امام زمان کلاه بذاریم بریم که حلالش کنیم. یعنی امام زمان به این راضی میشه که تو بری سر دست بشین حرکت بیاری. این استاد عمرش گذاشته برای یادگیری این مطالب که داره میاد میگه، ساعتها برای این حرفایی که در این جلسات گفته میشه، من دست خودم دارم میگم، وقت گذاشته میشه. اینطور نیست که آقا همطور اینا گفته بشه و نوشته بشه که حق خودتو چی جوان مایی بکنی؟ پس برده آقا عمر رفت وقت ما چی جواب بدی؟ انشالله خدا با ما کمک کنه که روزنه پیدا بشه که قدر کار خودمون رو بدانیم اول قدمه. بعد از اینکه قدر کار خودمون رو دانستیم، برای ملا شدن و مجتهد شدن و ملاتر از صاحب جوار شدن هیچ بعدی نیست. هیچ بعد در هر سن هم که باشه، قبول نکنید بعضی ما میان میگن آقا شما مثلا آقا 22 3 ساله بوده مکاسب میگوده، ما دیگه مقدار آقا 30 35 الان میخوام درس بخونه. نه آقا، داشتیم کسانی که 30 سال بودند و شروع به طلبگی کردن مجتهد مسلم که شدن، هیچ ده ها استاد تربیت کردن سراغ دارید، ده ها استاد.
الله شریع را
محمد
آل محمد سلامتی استاد سلامت
الله
شریع را محمد.